تعبیر امروزی ها میگن گود مقدس، و در دوران معاصر یک اسطوره بی همتای پیدا میشه مثل تختی جان پهلوان. یعنی باستاب اشتباه رو میگم. اگر بپذیریم که مثلا در اون دوران به نوعی همدردی با موالی وجود داشته در این فوتوبتون بدون این که صراحتا ذکر بشه، در اینجا هم در اسطوره ساختن از شخصیتی مثل تختی شاید ما نوعی توجه به مظلوم رو ببینیم،
بله،
دفاع از اون کسی که بهش ظلم شده به عنوان نماد،
دستگیری از فقرا،
بله بله، چون بگم اونچه که ما شنیدیم مسلماً منابع تاریخی معاصر گفتن تختی در این مورد بی همتاست، بی نظیره واقعا، حالا دستگیری از فقرا. در شکل دیگه ای در این فوتوبتنامه میخوام محورهای مشترک رو بگم، یکیش اینه که مبدا رو حضرت مولا دونستن، و دو دیگر این که چه متن عرفانی تلقی بشه چه متن عرفانی تلقی نشه و کاملا اجتماعی و عینی باشه، و فرض کنید اجزای رفتار، فرض بفهمید چیت سازی یا کفاشی رو داره میگه که یک کفاش و کفشگر چگونه باید رفتار کنه، اما همشون یه اشاره‌ای دارن به عهد الست، به عالم زر، به این که پیمان بین انسان‌ها از همون روزگار بوده، این همدردی. و بعد اومدن مثلا یه سری دستورات و تعالیم اخلاقی رو برشمردن، راستی، رازداری و کمک کردن به درماندگان، فداکاری، بی‌نیازی، برادری، عیب پوشی، تواضع. من حالا دارم با تسامح اینها رو به کار میبرم. یه نکته دیگه اون چیزیست که در دوران معاصر پژوهشگران بهش توجه کردن، اونم نوعی شباهت، حالا چون ملامتی گری شما گفتین ملامتیه،
حالا اینجا میونی کلام شما در جایی خوندم، فکر میکنم در همون احتمالا باید فتووت نامه سلطانی باشه که میگه آغاز فتووت با آغاز انسانیت هست پیش از خلق آدم و حوا.
بله،
همون بحث عهد... ازلیه، بله، بله. این...
حالا چرا؟ چون بالاخره اهمیت عهد و میثاق و پیمان رو میخوان یادآوری کنن. نمونه ازلی و بسیار مهم همون پیمانی است که بین انسان و حضرت حق برقرار شده طبق متون عرفانی. میخوام بگم حتی اگر وجه عرفانی نداره، چون میخواستن ریشه برای اصالت پیمان، عهد و ضرورت پایبندی به پیمان پیدا کنن، از عهد الست استفاده کردن. یه کمی توسط ببخشیم، نه فقط فوتوبتنامه،
دو دقیقه وقت داریم،
بسیار کوتاه، بسیار. فوتوبتنامه ها اشاراتی دارن به نهاد جوانمردی و توصیفاتی که از جوانمردی دارن، ادعی گفتن چیزی شبیه شوالیه‌گری. از جمله باز دوباره نام میبرم از هانری کوربن که در مجموعه رسائل ایرانی که منتشر کرده در مورد فوتوبتنامه ها از همین کلمه استفاده کرده، شوالیه‌گری. خیلی من نمیخوام همسو باشم یا همدل باشم یا نباشم، ولی بپذیریم که نه، تفاوتهایی داره. از جمله در همین موردی که انتهایی که اشاره کردم، اونم توجه به عهد و پیمان الست، عالم زر و اون قالو بلاست. ببینید یه نوع وجه دینی و عرفانی قائل شدن. شوالیه ها پایبند دین بودن، آداب و رسوم و مناسک دینی و طبق عالم مسیحیت اجرا میکردن، به شدت هم بودن، در جنگ های صلیبی اومدن و بسیار هم موثر بودن. یه دم گفتن مثلا ممکنه که شوالیه ها متأثر از همین عالم جوانمردی در حوزه فرهنگ اسلامی باشن،
بله،
به معنای عامش، نه فقط
حتی بحث گرگون صلیبی ها پیش میاد، اون بحث، بله، سامورایی ها پیش میاد،
بله بله، منتها خیلی ممکنه تقدم و تأخر تاریخی و فضل تقدم، بله، و تقدم و فضل رو قائل نباشیم، نوعی همسانی و همسویی بین اینها وجود داره، اما نکامل.
جامعه اون روزگار دیگه در اون ایام که ملت ها حالا شبیه به هم زندگی میکنن،
هم جامعه نیاز داره به این نهاد، بله، جوانمردی. این نهادی که شکل گرفته در عالم مسیحیت شوالیه‌گری متفاوته با این نهاد. ببینید در عیاری، در فرض و فن جوانمردی یک اهمیت مهمی داره در انسجام اجتماعی، شاید به نوعی حتی بگیم در به ویژه در ایران، به ویژه حتی در خراسان میتونیم بگیم یه نوعی اعتراض هست، یه نوع دوری هست از این گوشه‌نشینی و انزوا و اعتکافی که بسیاری از زاهدان ابتدایی بودن، همون نزدیک میشن به ملامتی که شما گفتید، در واکنش و در اعتراض و در انکار آن سیستم اعتکاف و اینکه گوشه‌نشینی و انزوا و از خلق بریدن، میگن اتفاقا وظیفه اخلاقی و اصلی و محوری و حیات وجودی ما رفت آمده با خلق و دستگیری از درماندگان است. وقت تموم شد، من پیشنهاد میکنم فوتوبتنامه عطار نشابوری که منصوب به عطار بخشی از اشعار مولانا به صراحت در مورد جوانمردی، نه جوانمردی اخلاقی بلکه جوانمردی به معنی یک نهاد اجتماعی رو هم دریابم. در همچنین هفت متن منصوری که هانری کوربن چاپ کرده، دقیقاً عنوانش هم از فوتوبتنامه و فوتوبتنامه خوندنی هم مثلا خیلی زیبا و حاشیه‌ای هم که هست قابل خوندن کرده، متن رو که از قرن ششم شروع میشه تا قرن نهم.
بله بسیار سپاسگزارم، بحث بسیار خوبی بود. این کتاب قلندریه در تاریخ بله. کتاب خواندنی از همون آغاز شروع میکنه. سمک عیار بسیار کتاب خواندنی و فوق‌العاده ای، خوب هم داستان همون فضاهای ناب روایی که فرامرز ابن خداداد دیگه اگر اشتباه نکنم متنی از قرن هفتم. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز. گفت تا تنگه میان دو دل، تا طره میان دو دریا، فردا چقدر دور است. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو، شب بخیر میگم به شما عزیزان. شما شنونده بخش شبانه رادیو گفتگو هستید. این بخش تا ساعت 6 صبح ادامه خواهد داشت.
گفتگوی من پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست پنهان مرا در جا جا.
سخاوت بارون بهارو که فرقی براش نمی کنه، باغ باشه یا بیابون، گل یا خواب، می باره و به همه نصیب می رسونه. دیدی سخاوت بهارو که می رسه برای همه درخت ها، کوچیک و بزرگ، با ثمر یا بی ثمر، در هر حالت پیغام زندگی و تازگی میاره، جون می بخشه و بیدار می کنه. به خودم میگم می تونم اینجور باشم؟ نه، میگم تا الان اینجوری بودم؟ بوده که واسم فرق نکنه آشنا یا غریبه؟ کاری که از دستم برمیاد رو بی اون که تفاوتی بین دوست و آشنا و فامیل بذارم برای همه به یکسان انجام بدم؟ بوده که اگر مالی منالی داشتم و احتمالاً ماهی فصلی سالی وضع و روزم خوب بوده، مثل ابر بهار بی تمایز آشنا و غریب کمکی کنم به اون که نیازمنده و گرفتار؟ نه نبودم، اینجور نبودم. حتی نگاه که میکنم هرچی که کار پیش رفت و شرایط اقتصادی سخت‌تر و بدتر شد، من حلقه کمک رسانی رو تنگ‌تر و کوچیک‌تر کردم. اگه قبل‌تر غریبه رو هضم می‌کردم و به نزدیک‌ترا، آشناترا مساعدتی می‌کردم تا مشکلی حل بشه از روز و روزگارشون، هرچی وضع اقتصادی خرابتر شد، من این کمک‌ها رو کمتر کردم و دایره رو کوچیک‌تر، به هوای اینکه نکنه نباشه، نکنه تموم شه، نکنه فردا روز خودم گرفتار شم. یه جا خونده بودم هیچ مجموعه‌ای حالا می‌خواد 2 نفر باشن یا 200 نفر، وضع و حال اوضاعشون خوب نمیشه اگه عصر رو به رسیدگی به حال همدیگه و حل مشکلات همدیگه قرار ندن. اگه هر کی فقط به خودش فکر کنه و صرفاً دنبال این باشه که خودش و اهل و عیالش آسیبی نبینن، اگه هر کی فکر میکنه توی باد و طوفان فقط و فقط خودش رو نجات بده، محال کار به جایی برسه. دیروز رد می‌شدم از جلوی یه نونوایی، دیدم یه کاغذ زده پشت شیشه که نان برای هر کی قد پول نونوا نداره که بده مجانیه. دلم قنج زد از خوندنش. توی دلم 1000 بار نونوا رو تحسین کردم که یه آدم چقدر می‌تونه بزرگ باشه و دل بزرگی داشته باشه. قبل تا دفتر توی تاکسی همچین نوشته یه دیدم که زده بود سربازا و اونا که ندارن به جای کرایه فاتحه‌ای برای رفتگانم بخونن. خیلی قشنگه. این یه برخورده. برخورده اون مراکز درمانی که اعلام میکنه طرف نیاز به جراحی فوری داره. ولی تا ورش پرداخت نشه کار انجام نمیشه یه برخورده دیگه است. به نظرتون هیچ عقل سلیمی هست که فرق این دوتا رو ندونه و نتونه تشخیص بده کدوم بهتره و کدوم بدتر؟ یکی میگه بخشیدن و سخاوتمندی اصلا به دارایی و میزان داشتن سرمایه بر نمیگرده. سخاوت کار دله. دلی که بخشنده نیست هزار هزار هم که داشته باشه بازم اهل خساسته. به عکس اون که دلش بزرگه دو ریال داشتش رو با تمام وجودش هبه میکنه بی اون که نگران باشه یا دلش بسوزه و چشمش دنبالش باشه. گفتم اگه اینجور باشه که پس بعضی ها سخاوتمندن و بعضی ها نیستن. گفت آره ولی اونا که نیستن با تمرین میتونن به دست بیارن. اصلا همه فضایل رو باید تمرین کرد. باید وقت گذاشت، باید همت کرد. میخوای به فضیلت علم متاسف باشی؟ خب باید وقت بذاری و همت کنی و بخونی، مگه غیر اینه؟ میخوای راستگو باشی؟ باید عزم رو جذب کنی که دروغ نگی و در همه شرایط راستشو بگی. اینا هیچ کدوم بی تمرین و ممارست و بدون همت حاصل نمیشه. سخاوتمندی هم مثل اینا، دل رو باید آموزش داد، باید به بزرگی آموخته کرد و الا مسلمه اون که از بابت فردا بی توکل و نگران حتما دل بخشیدن نداره. در این حال این کار دو سو داره، یعنی تنها شخص نیست که بایست تمرین سخاوت کنه، متقابلا جامعه هم بایست به اون این حس رو بده، این اعتماد رو که کسی نااهلی نمی کنه. خیلی از فضایل و رذایل در جامعه پخش شدنشون این همین شیوه پخش شدن ویروسه، یعنی به نوعی همگیری و اپیدمی اتفاق میافته. دوستی برام تعریف میکرد توی یکی از همین خیابونای تهران یه روز یکی جلوی راهشو گرفته و گفته شرمنده من گدا نیستم، مسافرم اومدم اینجا، منتها الان هرچی داشتم تموم شده و راستش موندم، پولی میخوام تا خودم رو به ترمینال برسونم و بلیطی بخرم و برم شهرمون، از اونجا هم پول شما رو میفرستم براتون. دوستم میگفت منم دست کردم جیبم و هرچی داشتم باهاش نصف کردم گذشت. چند روز بعد به مناسبتی از همون خیابون عبور می کردم. اتفاقی همون آدم رو دیدم که داشت همین قصه رو برای یکی دیگه می گفت. رفتم جلو، منو نشناخت. گفتم دوست عزیز این که پولم رو بهت دادم و گرفتی و خوردی نوش جونت. قصه خوبی گفتی و خوب نقش بازی کردی و تونستی منو بفریدی. پس مشکلی نیست. الانم پولم رو ازت نمیخوام و شکایتی هم ندارم. فقط ببین اگه فردا روزی کسی واقعا گرفتار مشکل بشه و به من رجوع کنه، من به اعتبار نقشی که تو بازی کردی تصور میکنم اونم داره دروغ میگه و کمکی نمیکنم. اون وقت اگه برای اون آدم مشکلی پیش بیاد مقصرش و مسئولش من نیستم، این گناه تو به حساب میاد که اعتماد رو در من و به تبع در جامعه از بین بردی. این ضرر و زیانش خیلی بیشتر از پولیه که از من گرفتی. ضرر مالی قابل جبرانه ولی اعتمادی که از بین بردی نمیشه جبرانش کرد. غرضم اینه که همه چیز در یک جامعه مثل زنجیر به هم وابسته است و همین خاطره که فرمود رحم کنید تا به شما رحم کنند، که من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نمی کنه بهش رحم نمی کنن. بهار فصل سخاوتمندی طبیعت و کمتر درس آدم در این فرصت از سال همین یاد گرفتن سخاوتمند بودن و کریم بودنه. این یه تمرین فردی و در این حال به شکل جمعی هم ما میبایست به هم در دل یک جامعه کمک کنیم. هیچ کس خارج از من و تو به داد ما نمیرسه. هیچ دستی از بیرون به دستگیری ما نمیاد. شاید کودکانه ترین تصور این باشه که غریبه بیاد و صادقانه بی خواسته و تقاضا به ما کمک کنه و مشکلمون رو حل کنه. چون امروز اساس کار منفعته. نمونش رو دست کم در کشورهای همسایه بسیار دیدیم که اومدن نفت و سایر منابع مردم رو به هوای کمک غارت کردند و جز خسارت چیزی عرضه نکردند. ما خودمونیم که باید به خودمون کمک کنیم. باید به هم دل بدیم، برای هم دل بسوزونیم، رحم کنیم به هم دیگه. دوستی میگفت سوار یه ماشین کرایه‌ای شدم، توی مقصد راننده تقریبا دو برابر وجه کرایه همیشگی رو مطالبه می‌کرد. به هوای اینکه بارون بوده و ترافیک زیاد، جر و بحث با راننده فایده ای نداشت. لذا منم مثل باقی مسافرا اضافه کرایه رو پرداخت کردم. ولی وقتی به مغازه رسیدم، برای جبران آنچه از دست داده بودم به اولین مشتری فلان جنس رو گرونتر فروختم. نگاش کردم و گفتم پس خسارتت رو جبران کردی؟ گفت آره. گفتم نه، یقین کن که اگه به همین منطق باشه، او هم یه جور دیگه و یه جای دیگه همین پول رو از تو یا خانوادت گرفته. من بدتر از همه عالمم و کمتر از همه شما، رو سیاه‌تر. این حرفا رو از بزرگترام شنیدم و با خودم عهد کردم در سال جدید قد یه قدم به اندازه یه ذره حتی سعی کنم آدم بهتری باشم. شما که دلتون خوبه و آینه دلتون بیزنگاره، برای من و همه مثل منا دعا کنید. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
پنجره را که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد.
پایان زمستان، آغاز بهاران. شاد باشه نوروز سال 1401 در رادیو بهاران. این رادیو 95.5 مگاهرتز، رادیو بهاران 24 ساعته.
رادیو بهاران.
راهیان نور.
بسم رب شهدا. ساعت حدود 6:20 دقیقه عصر بود. آفتاب کم کم غروب می‌کرد. بعد از ساعتها به دو کوه رسیده بودیم. زائران یکی یکی آماده پیاده شدن از اتوبوس شدند. خادمین اتوبوس در آستانه در ایستاده بودند و به هر یک پلاکی با نام خودشان هدیه می کردند و جانمازی کوچیک که برای اولین نمازی بود که با شهدا می خواندند. پلاک و جانماز و سربند را از دست خادم گرفتم و آنها را به سینه ام فشردم. با خود حس می کردم که در اولین ایستگاه من هم رزمنده شدم. از پله ها که پایین آمدم، بوی شرجی هوا به مشامم رسید، چیزی مثل بوی ساحل یا درخت های خیس خورده. با روح آدم بازی می کرد. جلوی ورودی خادمان اسپند دود کرده بودند و به زائران خوش آمد می گفتند. هر کس به سمتی می رفت، هیچ کس در حال خودش نبود. جلو رفتم. آفتاب پشت ساختمان‌های پادگان ناپدید می‌شد. محوطه از رزمنده‌ها خالی بود، اما هنوز صدای زمزمه‌هایشان را از اوج آسمان یا شاید هم از دل ساختمان‌ها می‌شنیدم. همانطور که محو تماشای ساختمان‌های خالی بودم، صدای از آن کل محوطه را پر کرد. دو کوهه دوباره پر از هیاهو شد. آب وضو از دست و صورت زائران چکه می‌کرد. نماز جماعت در حسینی شهید همت طعم دیگری داشت. انگار شهدا هم لابلای جمعیت بودند و به اقامه نماز ایستاده بودند. دو کوهی که وقتی زمزمه عملیات به گوشش می رسید از رزمنده ها پر و خالی می شد. چقدر جایشان خالی بود. عکس شهدا و حرفهایشان در و دیوارهای دو کوهه را پر کرده بود، اما خودشان کجا بودند؟ نماز را که به جماعت خواندیم، فرصتی برای همگان پیش آمده بود تا در محوطه پادگان ناپدید شوند. به صورت هر کدام از زائران نگاه می کردم، بغض می یافتم. هر کس گوشه ای را گرفته بود و غرق در افکار خیش. غروب های دو کوه عجیب صفا دارد. مطمئنن اگر واردش شوی از همان ابتدا صدای قدم های شهدا و خوش آمدگویی آنها را می شنوی.
دل درکو دارم قلوب دو کوه و صبح و صبحگاه و ساختمونا و دو کوه منزل و مأوای عشاق دگر خالی شده است جای عشاق دو کوه با صفا بودی و زیبا چرا حالا شدی تنهای تنها جای این شعر تو زمین زبگاه اون پادگان عشقه اما ما امروز دائر رفیقامونی گفت برادر بهتره یا رفیق برادری که رفیق باشه یعنی هر کس رفیق از دست داده که نه برادر از دست داده.
سالهای گذشته هر سال یک عنوانی رو با نام شعار سال مطرح کردیم برای اینکه مسئولین عمدتاً قوه مجریه و در حاشیه اون قوه مقننه و قوه قضاییه و همچنین آحاد مردم اونجایی که به مردم ارتباط مستقیم پیدا میکنه در این جهت حرکت بکنن. در بعضی از سالها تبلیغات خوبی هم در این زمینه به دست آمده، بعضی جاها هم البته در بعضی سالها هم کمکاری هایی وجود داشته که در سال 1400 ما مسئله تولید را مانع زدائی ها و پشتیبانی ها مطرح کردیم. کارهای خوبی هم نسبتاً انجام گرفته که باز هم ادامه داره و باید ادامه پیدا کنه. در این چند ساله بنده تولید رو عمدتاً محور قرار دادم برای شعار سال با یک قیدی با یک خصوصیتی. علت همین است که تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشوره. تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشوره، یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم، یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه، علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت به وجود میاره. تولید چنین اکسیری است، یک چنین حادثه مهمی است. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم. تو این چند سال بی تأثیر هم نبود، بحمدالله تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید
یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی این که اشتغال آفرین باشه، یکی این که دانش بنیان باشه. این تولید دانش بنیان متکی به دانش، دانش جدید و پیشرفت‌های علمی، و تولیدی که اشتغال آفرین باشه. البته همه تولیدها اشتغال آفرینه، منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذاریش انبوه هست، اشتغال آفرینیش اونچنان نیست.
سلام دختر گلم، تو راه هم قربونت برم. 30 کیلومتری.
30 کیلومتر یعنی چقدر؟
30 کیلومتری شهر دیگه اصلم.
کی میرسی بابایی؟ نیم ساعت دیگه فوتبال شروع میشه.
قربونت برم، تا تو تلویزیون روشن کنی منم رسیدم دیگه.
باشه بابا جونم، خیلی دوستت دارم.
منم دوستت دارم اصلم.
بابام میشینه و فوتبال تماشا میکنه. بابام رفته ماموریت. ببین یه ظرف تخمه، اینم پوفیلا، اینم پرچمی که دوست داره. میخوام قافلگیرش کنم. اون عاشق فوتباله، یعنی اول من و مامانم، بعدش فوتبال. نمیدونی وقتی گل میزنن چه هورایی میکشه.
ما داریم بازی میکنیم و داریم میریم همی گل زدن، داریم گل میزنیم، گل میزنیم، دروازه رو باز میکنیم. کی رو بازه گل، گل برای ایران، ایران گل میزنه.
ای بابا حرکت کن دیگه، برو کنار ببینم، حتما باید لایی بکشی. برو کنار.
فوتبال الان شروع میشه بابا. الو، چرا جواب نمیدی بابا؟ بابایی
فرزندان خود را چشم به راه نگذاریم.
پویش همگانی سالم برانیم، سلامت بمانیم. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
162 شماره روابط عمومی